فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سباه از کنم روز کنه پیانو مستقام بیدم یا جواد نرشوی بیدم یا حالا که همه مورده هم بیدم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت استاد مرتضی مطهری.
معرفت و حسین شما را بالا می‌برد، شما را انسان می‌کند، شما را آزاد مرد می‌کند، شما را اهل حق و حقیقت می‌کند، اهل عدالت می‌کند، یک مسلمان واقعی می‌کند. حسین، مکتب حسین، مکتب انسان سازی است.
با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. چنانچه با خبرید این روزا از استاد مطهری با شما سخن میگوییم. این بخش هفتم است از این آیین گرامی داشت. با ما همراه باشید. استاد مطهری همچنین فقه و اصول را نزد آیت الله العظما بروجردی آموخت. حتی برای درک فیض محضر او به بروجرد می رفت و از شاگردان ممتاز آیت الله بروجردی بود. استاد مطهری درباره ایشان می گوید این مرد به راستی یک فقیه ممتاز و مبرز بود. بر همه این رشته‌ها از تفسیر و حدیث و رجال و درایه و فقه شیعه و سایر فرق اسلامی احاطه و تسلط داشت. مردی بود در حقیقت با تقوا و به راستی موحد. او کسی بود که اساساً توحید را در زندگی خودش لمس می‌کرد. یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری خدا داشت. استاد مطهری علاوه بر کسب بهره علمی و معنوی از این اساتید بزرگ و برجسته، از مسائل سیاسی روز آگاه بود و سعی می‌کرد با حضور فعال و زنده در بطن امور سیاسی از آنها فاصله نگیرد. در اولین سند از مجموعه اسناد سباق درباره استاد مطهری که گزارش مختصری از زندگی نامه اوست و حتی به خط و مشی سیاسی استاد اشاره می کند. سباق او را فردی می داند که مشرب مصدقی دارد و به زعم آن مصدق یک وطن پرست بوده است. استاد مطهری چندین بار با آیت الله کاشانی دیدار کرد. همچنین در آن سالها که جوانان پرشور و انقلابی فدایان اسلام به رهبری سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی اجازه ندادند که آزادی خواهی و مبارزه تنها به نام مارکسیست ها و ناسیونالیست ها ملیگرایان رقم بخورد و حماسه های اسلامی و شهادت طلبی های بیشمار بزرگان اسلام را که در خلال مبارزات آشکار و پنهان حاصل شده بود به یاد مردم می آوردند. استاد مطهری با آنان هم دل و هم نوا بود. شهید مطهری با فدایان و افکارشان هماهنگ بود. حتی در مشکلاتی که فدایان اسلام با آیت الله بروجردی داشتند و عمدتاً به اختلاف در شیوه مبارزه برمیگشت، نه در هدف مبارزه، استاد مطهری دلسوزانه نواب و دوستانش را راهنمایی میکرد و از آنها میخواست به موقعیت و جایگاه آیت الله بروجردی توجه داشته باشند و آنها که به استاد مطهری بسیار علاقمند بودند و به او احترام میگذاشتند به خواسته های او عمل میکردند. فدایان و مخصوصاً نواب و واحدی ها خیلی برای مرحوم مطهری که از فضلای نامی حوزه و در کار آنها هم هماهنگی داشت احترام قائل بودند.
Got it. Damn. رابطه ایست که برقرار می کند میان بنده و خدا، میان ما و جهان غیب. از یک طرف ما را وادار می کند به عمل، به کوشش، به خدمت، به تعبیر امیر المؤمنین. از طرف دیگر ما می آقا یک پیونده های رابطه های معنوی میان غیب به اینجا هست. تو دعا کن، تو بخوا، تو استمداد کن. از یک راه نهانی که تو خودت نمیدونی به هدف به نتیجه میگه صدقه بده. از یک راه نهانی که تو نمیدونی صدقه را بلا میکنم. دعا کن، شرایطی دارم دعا. اگر دعا با اون شرایطی صورت بگیرد از یک راه نهانی شما استجابتشو میگه. تصمیم بگیر از خداوند الهام بخواه در کارها. بعد میبینیم موقع معین سر به زنگاه بزن خدا به قلبت الهام.
دکتر حسین غفاری، مدیر انتشارات حکمت.
در واقع حضور علامه طباطبایی رحمت الله علیه در حوزه علمی قم موجب یک تحول اساسی در فضای حوزه در اون زمان شد. یعنی مباحث فلسفه و معارف اسلامی احیا شد. به طور جزئی و مختصر بود همیشه این مباحث، ولی به دلایل مختلف در معرض به اصطلاح حمله و به اصطلاح مشکلات قرار می گرفت. ولی با حضور علامه طباطبایی در واقع فلسفه اسلامی رونق جدیدی گرفت، به خصوص با جو شبهاتی که به اصطلاح از زمان بعد از دوره مشروطه در کشور پیدا شده بود علیه فرهنگ اسلامی و فضایی که تبلیغاتی که توسط گروه های مختلف صورت می گرفت، نیاز مبرم به یک تبیین عقلی و تبیین منطقی از مبانی تفکر اسلامی بود. و پایه‌گذار این اصطلاح جریان تبیین عقلی در دوران معاصر در فرهنگ شیعی مرحوم علامه طباطبایی بودند، چه به واسطه حلقه درسی که در تفسیر المیزان تشکیل دادن و چه به واسطه درس فلسفی که به اصطلاح ایجاد کردن و رونق بخشیدن و تا شاگردان بسیار برجسته‌ای از جمله مرحوم شهید مطهری جزو شاگردان خاص مرحوم علامه بودند. و مرحوم علامه به ایشان بسیار بسیار عنایت ویژه‌ای داشتند از جهات مختلف، هم از نظر به اصطلاح علمی و فکری و هم از نظر اخلاقی و تربیت روحی. و خود مرحوم مطهری هم نسبت به مرحوم علامه طباطبایی یک همچین حالی رو داشتند. ایشون در یک بیانی که یک روز برای بنده داشتن در اصطلاح در سفری برمیگشتیم، ایشون از قم تو راه صحبت میکردن به مناسبت یکی از مباحث و کتابهای ایشون، هم کتاب جامع و تاریخ، ایشان فرمودند این بیان رو به بنده که من بیشتر مطالب خودم رو، حالا شاید فرمودن همه مباحث رو ولی من الان میگم بیشتر، از مرحوم علامه طباطبایی و از المیزان اخذ کردن. بعدشون فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی مطالبشون الهامواره، ایشون بهشون گویی که الهام میشه، یک حالت شبه وحی و الهامی، و این مطالب رو میارن و دیگه خیلی بست نمیدن و به طور فشرده مطالب رو بیان میفرماین. و ایشون فرمودن من همین مطالبی رو که ایشون به طور خلاصه کلیدی و الهاموار همینطور آمده براشون و در جای جای تفسیر المیزان و مباحث دیگه شون هست، من لوازم این مباحث رو به طور منطقی و اصطلاح نتایج مختلفش رو بست و توسعه میدم و تبدیل به این مطالب مختلفی میشه که مثلا انجام دادم. و خب این مصاحبه مرحوم علامه طباطبایی رو هم بعد از شهادت مرحوم استاد همه دیدید که در تلویزیونشون
روز به روز که جنازه استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری فقیر عالی‌قدر و فیلسوف ارجمندی که ملت ما و ملت اسلام او را دست داد به قم وارد میشه، در رابطه با این مسئله لازم دیدیم که فرصت محترم بشماریم و خدمت استاد علامه طباطبایی که سالها مرحوم مطهری افتخار شاگردیشون رو داشتند برسیم، در رابطه با این مسئله، در رابطه با تلمذ استاد، خدمت ایشون و سایر جهاتی که مربوط به شخصیت استاد مطهری هست سوالاتی بکنیم از حضرت علامه. استاد اطلاع دارید که ما در رابطه با چه مسئله خدمت اومدیم. استاد مطهری بارها ضمن درس‌هاشون، ضمن صحبت‌هاشون، وقتی که از جناب‌عالی یاد می‌کردند و وقتی که خاطره اون که از شما آموخته بودند زنده می‌شد در یادشون، ما شاهد بودیم که با تجلیل فراوان و با عبارت روبی له الفدا به دنبال اسم شما مطلب رو ذکر می‌کردند. هرچون که تعلم خاطر شما بر ما پوشیده نیست و همه می دانیم تا چند از این حادثه متعلم هستید، بریم خاطر استدار کنیم که لطف بفرمایید در رابطه با سالها تلمذ ایشون از شما، مطالبی که خدمتون آموختند و روشی که شما در آموختن از ایشون می دیدید، فطانت و هوش و تقوا و سایر جهاتی که به عنوان یه استاد ازشون سراغ دارید رو زیاده بفرمایید.
از کنم اجمال قضیه من اینه، ما 32 سال پیش از تبریز به خون پناهنده شدیم آمدیم، اوضاع اونجا خراب بود، فراری آمدیم خون و بعد مرحوم بنا شد به ایجی بمونیم، درس شروع کردیم، درس حکمت شروع کردیم، فلسفه غیر از بنده در قوم فلسفه گو آقای خمینی حاضرمون، ایشون یه درس فلسفی داشت و آقایون یه چند نفر درسش میرفتن، اسفار میگفتن ایشون، بعد اینا ترک کردن درس ایشون، منتقل شدن به حوزه درس ما و شروع به تحصیل و اینا سالها همینجور ادامه داشتن و مخصوص مرحوم طهری ارز کنم که یک خوش فوق‌العاده ای داشت و حرف ازش زایه نمی شود، حرفی که می گفتیم می گرفت و به مغزش می رسید، این حالات ایشون بود. علاوه به مسئله تقوا انسانیت و جهات اخلاقی و اینا که انصاف هم داشت، یک خوش فراوانی هم داشت و هرچی می گفتیم هدر نمی رفت، مطمئن بودم که هدر نمی رفت، می توانیم عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جریان اینجوره، بنده وقتی ایشون بزرگتن میمودن حالت رفت پیدا میکردم از شوق و شرف، به جمعان تاتم میدونه هرچی بگرد هدر نمیره، محفوظ ارون است و به ایسا تحققش.
وقتی که جناب عالی درس باشون شروع کردی چون در چه سنی حدودم بودم؟ یعنی چند سال پیش؟ همون آغاز فرمسی و
بودم 25-6 و همین پار سالیشون به خودم گفت، به اینکه من 57 سال دارم که بنابراین این سال یعنی پیروز بر روز ارز کنم 58 سال داشته ایشون و همینجور بعد ایشون متعهد شد و منزلی ایلزا گرفت و اینا و ما شروع کردیم به مباحثه مقالاتی که در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم داریم و در این مطالب یگانه کسی که باز از همه جهت مطمئن بودم و حرفم عدد نمی رفت ایشون بودم و مقداری که خوب داشت شروع کردم به پاورقی نوشتن پاورقی و این پاورقی ها رو اون وقت نوشتن که چهار جلدی شد تمام کردم جلد چهار و پنج جلد و جلد چهار و مونده هنوزم مونده این ترتیب ما عرض کنم بعد حتی در یه کتاب رساله به نام رساله گوا و فیل که بس بلجبیه اینشون اینقدر شوق و شعف داشت که وادار کرد بنده را رفتم تهران و یه هفته در منزلشون موندم که این رساله گوا و فیل را حل کردیم. ایشون حل نشده بود براشون، یه هفته تمام شب و روز با ایشون سرکار داشتیم و همه رساله را حل می کردیم. قرص در این حال خودش اخیرن صاحب نظر شده بود، نظر داشت، یعنی چیز می فهمید و حکم می کرد و نظر داشت بکرد. بهترین تعبیرش همینه.
دکتر حسین غفاری، مدیر انتشارات حکمت.
از بکنم شباهت اون چیزی که در ظاهر خیلی مشهود هست و همه خب این رو درک میکنند که اون وجه عقلانی و وجهه در واقع فیلسوفانه است که مرحوم علامه طباطبایی به عنوان در واقع یک فیلسوف برجسته و درجه اول دوران معاصر ما از فلسفه اسلامی به بهترین وجه دفاع کردند و اون رو تبیین کردند و استخراج مطالب جدید داشتن. در واقع تحری هم در واقع ادامه دهنده راه ایشان بودن، یعنی به اعتقاد خود بنده تنها کسی که به خوبی راه مرحوم علامه طباطبایی رو به حق ادامه دادن و این قابلیت و توان علمی رو داشتن مرحوم مطهری بودن. این ایشان در واقع فلسفه در اون متحقق شده بود، یعنی رسیده بودن به مبانی عقلانی جهان، چون فلسفه یه وقت هست انسان یاد میگیره، تعلیم میده و یک مقداری محفوظات هست، یک مقداری مهارت و فن هست، ولی یک وقتی هست با جان شخص به اصطلاح ممزوج میشه و او خودش یک وجود عقلانی میشه. مرحوم مطهری اینطور بودن، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی در یک افق برتری اینطور بودن. و ویژگی دیگری که در همین زمینه در جهت عقلانی بین مرحوم مطهری و مرحوم علامه طباطبایی وجود داشت، اون رویکرد تطبیقی در فلسفه اسلامی برای اولین بار در مرحوم علامه طباطبایی به ظهور رسیده. یعنی ایشون فلسفه اسلامی رو در ناظر به جریانهای معاصر و جدید جهان تبیین کردن و طرح کردن، یعنی پرسش‌های دوران جدید رو در فلسفه مد نظر قرار دادن، بر اساس اون پرسش‌ها فلسفه اسلامی رو ارائه کردن. در اصول فلسفه اینطوریست، در آثار دیگرشون به همین طریقه. و مرحوم مطهری هم دقیقا همین خط رو با توسعه بیشتر و با آشنایی بیشتر نسبت به فلسفه غرب در پیش گرفتن. وجه های دیگری از اشتراک البته هست که اون شباهت در مثلا شعر و در تعلق خاطر به حافظ، تفسیر معنوی حافظ، در واقع اینها آثار ظاهری یک شباهت عمیق‌تری است که بین این دو بزرگوار هست و اون وجه باطنی و معنوی است که در این دو شخصیت هست. یعنی مرحوم علامه طباطبایی در واقع متعلق بودن به یک حوزه معنوی و روحانی و عرفانی که در اون حوزه نشو و نما کردن و تربیت شدن و در خدمت بزرگانی و در رأس همه اونها مرحوم آیت الله العظمی سید علی قاضی در نجف تربیت معنوی شدن و در واقع ثمره معنوی اون استاد بزرگوار بودن. و این تربیت معنوی که در علامه طباطبایی به تحقق پیوست به جان شاگردان مستعد ایشان و از جمله و شاید از بهترین اونها مرحوم مطهری نیز نشست و همین خط در ایشان تقویت شد و ایشان ادامه دادند این رو با پیگیری همین مسیر و در نتیجه خود مرحوم مطهری در واقع جزئی از اون حلقه معنوی بودند و اقتضاعات یک روح لطیف عرفانی و یک به اصطلاح بینش شهودی به عالم البته این استش که به اصطلاح خلاصه به مرا عهدیست با جانان
معنی.
که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. به همین طریق ایشان خب طبیعتاً از حافظ که از به اصطلاح سردمداران و سرحلقه این رندان معنوی در عالم بهرن هم دفاع میکردن، هم بهره میبردن، هم تفسیر میکردن، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی این کار میکردن و کما اینکه دیگر بزرگان راه عرفان و معنویت همین طریق رو داشتن.
ضرورتش این بود که مجملات بود، یه مقاله های پوشونده بود و ما میخواستیم باز بشه و مطلب روشن بشه و کسی که این معنا را بتوانه در وقت بگیره مرحوم آقای طهری بود و شروع کرد و به بهتر و نچه و از وقتتر اومد. اینا که ما تو دستی بهش میدادیم که حل بکنم اینجور و حلم کرد اون مقداری که نمیشته قابل توجه و خودش صاحب نظر بود. خدا انشاءالله بیاموزدش یه زایعه بود متحر.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا بردار شیما کمیدی زاده.
یعنی بهشت رو نمیشود با عمل تهیه کرد، با عمل نمیشود بهشت رو خرید، یه بهانه باید درست میشه. وای به حال ملتی که اینجور فکر کند که بگه بهشت را به بهانه میدن ولی یک بهانه ضروری میدن.
که از این دل آزاری ها کار بی دلان بود زاری ها خونین تر از لال بودن دل از وفا داری جز هم ندیدم سمری از این وفاداری ها جان و تنی چند بلای تن و جان آتش به دل ها فکنی بهارم رنده شد شب جوانی ته
شسته